بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. موضوع صحبت امروزمون در مورد مهدویت در سوره عصر. خداوند در سوره عصر می‌فرماید والعصر، قسم به عصر. عصر رو به معنای عصاره‌گیری معنا کرده، قسم به دوران عصاره‌گیری. عصر از عصاره میاد، عصر و عصاره از یک ماده است. عصاره یعنی چی؟ یعنی زمانی که یک میوه‌ای رو درون دستگاه آب میوه‌گیری می‌ریزه، اون آبی که ازش میاد بهش میگن عصیر، اون باقی مانده اون تفاله‌هاش هست که میمونه. قسم به دوران عصر، ان الانسان لفی خسر. در دوران عصر، اون عصری که یک عصر بسیار خاصی هست، همه انسان‌ها در شرایط خسرانه، همشون در شرایط خسران. امام صادق صلی الله علیه می‌فرمایند منظور از عصر ولی عصر. قسم به دوران ولی عصر، همه انسان‌ها در این زمان در شرایط خسرانند. در دوران ولی عصر، دورانیه که دوران عصاره‌گیریه. افراد امتحان‌های مختلف میشن، عصاره ها باید گرفته بشه. چرا؟ چون عصاره از آشغال ها از زوائد جدا بشن. یه میوه همه چیش با همه، وقتی درون دستگاه آب میوه گیری قرار داده میشه، اون عصارهش جدا میشه، اون موادشو دور میریزه. در دوران مهدی صلوات الله علیه، در دوران ولی عصر، در دوران غیبت تا آخر الزمان که دوران امام زمان صلوات الله علیه هست، همه انسان ها در شرایط خسران، همه انسان ها در شرایطی هن که عصارشون باید گرفته بشه. در امتحان ها، در ابتلاعات مختلف قرار بگیرن تا زوائدشون ازشون گرفته بشه. نه اینکه دوران عصاره گیری به این معنا نیست که پدر افراد در بیاد، نه، دورانی هست که باید زوائد افراد گرفته بشه، خالص بشن برای مهدی صلوات الله. والعصر، در این زمان همه در خسرانه. چرا؟ چون همه مشغول به دنیا. ان الانسان یعنی هر آنچه که انسان روی زمین هست، همه در خسران. ان الانسان لفی خسر، یعنی هر انسانی که در روی زمین هست در شرایط خسر، ضرر کرده. همه انسان ها در شرایط خسرانن. خب حالا چیکار کنی؟ در شرایطی که خدا با امتحان ها و ابتلاعات مختلف میخواد عصاره وجود افراد رو از زوائدشون جدا کنه، ناب بشن، پاک بشن، همه آلودگی ها رو از اینها بگیره. لذا در دوران غیبت و در دوران آخر الزمان بیشترین ابتلاعات اتفاق میفته. چرا؟ امام صادق صلوات الله علیه میفرماد خدا شما رو مدام قربله میکنه، قربلتن، قربالگری. دوران عصر دوران قربالگریه، دوران عصاره‌گیریه، دوران اینه که اون عصاره زلال وجود افراد از زوائد منفیشون جدا بشه. بعضیا کلن زوائدن، اینا کلن باید دور ریخته بشه. بعضیا نه، زوائدشون بسیار کمه، بیشترشون عصاره ای از جنس اهل بیت المصطفی تو وجودشون، اون گوهر وجودشون غلبه داره بر آلودگی هایی که کسب کردن. والعصر، در چنین شرایطی، در دوران ولی عصر، عصاره افراد گرفته میشه. در چنین شرایطی همه انسان ها در خسرانن، چون چیزی ازشون باقی نمیمونه، گوهری تو وجودشون نیست. الا الذین آمنوا، الا کسانی که ایمان دارن. ایمان به چی دارن؟ هر جا در قرآن اومد الا الذین آمنوا، سوال کنید ایمان به چی؟ چون یک ایمان ثابت مد نظر خدا نیست، هر جایی هر مرحله ایمان مد نظر خودشو داره. در سوره ولعصر چه ایمانی مد نظر خداست؟ چون خدا داره نسخه نجات مطرح میکنه، خدا اول شرایط رو میگه، دوران ولیعصر، این دوران چه شرایطی داره؟ همه در خسرانن. خب تکلیف انسان ها چی میشه؟ خدا داره یه نسخه نجاتی بعدش مطرح میکنه. اول یک شرایط بسیار خطرناکی رو مطرح میکنه، مراقب باشید در دوران ولیعصر همه انسان ها در خسرانن، شما جز همه انسان ها نباشید. خدایا چه کنی؟ الا الذین آمنوا، شما بیاید جز اون مؤمنین باشید. مؤمنین به چی؟ به ولعصر، به ولی عصر، به صاحب عصر. در شرایط اسارگیری همه دارن ضرر میکنن. الان در دور اطراف میبینید، در عراق، در ایران، در یمن، افراد دارن وجودشون رو نشون میدن، در داخل مخالفین دارن وجودشون رو نشون میدن. خدا هی امتحان قرار میده، با این امتحانهای الهی وجود افراد داره روشن میشه. یه عده که محبوب مردم بودن، اکثریت مردم بهشون اقبال داشتن، تو شرایط و حوادثی که تو این سالها اتفاق افتاد، 36 میلیون به این نفر رأی دادن. الان میفهمن اشتباه کردن، چون باطنها هی داره آشکارتر میشه، هی قربالها داره هی بیشتر میشه. تو شرایطی که خدا هی داره قربال میکنه، هی داره باطنها رو رو میکنه، در این شرایط معلوم میشه خیلی ها در خسرانن. خیلی ها که مورد اعتماد مؤمنین بودن، معلوم میشه اینا جز مؤمنین نیستن. خیلی ها اهل ایمان بودن، اهل نماز بودن، تو یه سری حوادث میبینی نماز رو کنار گذاشتن. اهل تهجد بود، اهل نماز بود، اهل مسجد بود، میبینی کجا سلام. یواش یواش تو این قربال کردن ها این چادر رو کنار گذاشت، محاسنش رو زد، سبک زندگیش عوض شد. چرا این اتفاق داره میفته؟ چون قراره جامعه با انقلاب اسلامی، بعد با اربعین، بعد با ماجراهای بعد، به سمت امام اعظم صلوات الله علیه حرکت کنه. خب جامعه ای که آلودگی داره نمیتونه به سمت ولی از حرکت کنه. باید چه اتفاقی؟ باید در دوران ولی است افراد مرحله به مرحله آلودگی هاشون ازشون گرفته بشه. به خاطر امام صادق میفرمان در این دوران خدا شما رو هی الک میکنه، هی الک میکنه، هم جامعه رو الک میکنه، هم افراد رو الک میکنه، هم درون جامعه اون افرادی که جز مؤمنی نیستن رو بیان، هم وجود خود افراد رو الک میکنه، آلودگی هاشون رو میگیره. بعضی ها خودشون تعیین الک میمونن، چون کل وجودشون شده آلودگی، شده تمام وجودشون شده غیر از مهدی صلوات الله. میزان در این آیه چیه؟ میزان در این آیه سومه، در این سوره میزان در این سوره آیه سومه. الا الذین آمنوا، همه در این شرایط که دارن قربال میشن، همه در خسرانن، همه ضرر میکنن، همه آسیب میبینن، همه جدا میشن از بدنه ولایت اهل بیت. الا الذین آمنوا، آمنوا به چی؟ به ولیعصر. الا اون کسایی که با ایمان به ولیعصر زندگی میکنن، تمام زندگیش برگرفته از امام زمانشه. نه با کارهای من در آوردی، نه با نسخه های من در آوردی، نه اونطوری که خودش میخواد، اونطوری که قرآن و اهل بیت علیهم السلام میفرمان، اونطوری که امام زمانش میخواد. چیکار میکنه؟ میاد اول حجاب های ایمانیش رو نسبت به امامش برطرف میکنه، میبینه امامش به چه چیزهای ایمان داره، دوست داره او به چه چیزهای ایمان داشته باشه، اون شخص هم ایمانش رو مرحله به مرحله به امام زمانش نزدیک میکنه، مثل سلمان صلوات الله علیه که 10 درجه ایمان رو طی کرد. فقط اهل بیت علیهم السلام قبول نداره، در محضر اهل بیت علیهم السلام صبح رو به شب میرسونه، نه فقط به یاد اهل بیت علیهم السلام باشه، بعضی به یاد اهل بیت هم کار خودشونو میکنه، نه در محضر اهل بیت علیهم السلام. الان امام زمان صلوات الله علیه حاضرن، من باید حضور ایشون رو حس کنم، به این میگن حس محضریت، مولای من حاضره، من حضورش رو حس نمی کنم، به این میگن غفلت. اگر کسی مولاش رو در هر شرایطی، قرآن میفرماید مؤمنین کسایی هستن که وقتی به پهلو برمیگردن، وقتی در حال قعودن، در حال قیامن، در هر حالتی که هستن از محضر خدا و اهل بیتش غافل نمیشن. تو رخت خوابه، نشسته داره نماز میخونه، تو خونه بیکاره، البته شیعه که هیچ وقت بیکار نیست، دائما در محضر خدا و اهل بیت علیهم السلام، چون عالم در محضر این هاست، عالم پر شده از حضور خدا و اهل بیتش. این شخص مؤمن هم در هر لحظه‌ای در هر جایی هست حضور ولی عصرش رو حس میکنه. چطوری حس میکنه؟ وقتی که حجاب ها رو از خودش دور کنه، غفلت ها رو دور کنه، اصلا پرداختن به خود ولی عصر حجاب ها رو دور میکنه. یاد اهل بیت علیهم السلام عبادته، بزرگترین ذکر یاد اهل بیت علیهم السلامه، یاد اهل بیت علیهم السلام، یاد حضرت زهرا سلام الله علیها، یاد اهل بیت علیهم السلام انسان رو تزکیه میکنه، پاک میکنه، آلودگی های انسان رو ذوب میکنه. فقط یاد اهل بیت، چه برسه شخصی خودش رو در محضر اهل بیت هم بدونه. کسی که خودش رو در محضر اهل بیت میدونه هر طوری تو خلوتش نمیشینه، وقتی نشسته هم که حس میکنه در محضر پاهاشو جمع میکنه، رفتارش رو، کلامش رو، اخلاقش رو، نگاهش رو، فکرش رو مراقبت میکنه، چون فکرش در محضر امام زمان صلوات الله علیه. به خاطر تا میاد یاد نامحرم بیفته میبینید در محضر امام علیه. شما در محضر امام نشسته باشید میدونید که هر چی فکر کنید امام متوجه میشه، لذا جرأت نمیکنه انسان به هر چیزی فکر کنه، جرأت نمیکنه به هر چیزی فکر کنه، چون فکر ما رو مولا متوجه میشن. اگه متوجه هم نشن، یعنی به فکر ما توجه نکنن، حس محضریت اهل بیت این ادب اقتضا میکنه که انسان مراقب خودش بشه، چه برسه به کلامش، چه برسه به رفتارش، چه برسه به نگاهش. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا. تمام اتفاقاتی که الان در عالم داره میفته بر اساس این اساره گیری است. انسان تعجب میکنه فلانی چرا تغییر کرد، این چرا عوض شد، اینا که خانواده متدینی بودن اینا چرا تغییر کردن؟ چون باطنها باید یواش یواش رو بشه، از مسئولین تا سطح مردم همه باید باطنها رو بشه. همه انسان ها در این شرایط در خسرانن، جز کسانی که به ولی عصر ایمان دارن، ایمانی که به عمل کشیده بشه، ایمانی که در عمل اثر گذاشته باشه، ایمانی که انسان دیگه نتونه مثل قبل رفتار کنه. اگه کسی میخواد بدونه امام زمانش رو قبول داره یا ایمان داره، ببینه این ایمانش چقدر در عملش تأثیر گذاشت، به اون نسبت به امام زمانش ایمان داره، چقدر ایمان نسبت به امام زمان از صبح تا شب در رفتارهای من مؤثره. من به اون نسبت به امامم ایمان دارم. اگه از صبح تا شب کار خودم میکنم، یعنی من اصلا ایمان ندارم، من فقط قبول دارم اهل بیتم، من فقط قبول دارم. کسی که ایمان داره به اهل بیتش، تمام رفتارهاش حاکی از ایمانه. باید همه بفهمند که این رفتار این شخص برگرفته از ایمانه. آقا چرا اینقدر با ادب رفتار میکنی؟ چون من در محضر اهل بیتم. چرا با همسرت، با بچه‌هات اینقدر با اخلاق، با احترام، با محبت رفتار؟ چون مولام نمیپسنده. چرا در صحبت کردن با نامحرم شوخی نمی کنی؟ چرا انقدر خوش صحبت می کنی؟ چون مولای من نمی پسنده. من در محضر مولام هستم. چرا حجابت رو اینطوری رفتار می کنی؟ آقا چرا با خانوم ها اینطوری رفتار می کنی؟ چون در محضر امام زمان صلوات الله علیه هست. ایشون حاضرن، دارن ما رو می بینن. ایمان نسبت به ایشون اقتضا می کنه من در کسبم مراقبت کنم، من در رفتار با همسرم، با بچه‌ام، با جامعه‌ام مطابق رضایت ایشون رفتار کنم. این میشه ایمان. ولی اگه امامم رو قبول داشتم، تو کاسبیم حلال و حرام رو رعایت نکردم، اصلا حس نمی‌کنم ایشون شاهده بر کسب من. تو خونه میام هر اخلاقی خواستم از خودم نشون میدم، ظلم میکنم به خانوادم یا خانوم به همسرش ظلم میکنه، خب معلوم اصلا ایمان نیست نسبت به ایمان. فقط ما اهل بیت علیهم السلام مثل یک قرآنی که قبولش داریم رو تاخچه است، هیچ وقت کاری باش نداریم. اگه یه مجلس ختمی باشه، یه مرمزونی باشه، یه مسافری بخوایم بدرقه کنیم از زیر قرآن ردش. قرآن کتاب برنامه زندگی ما نیست. تا گیر میکنم سراغ قرآن نمیرم. چرا باید انقدر فالگیر و رمال تو جامعه شیعه باشه؟ یعنی این جامعه تو مشکلاتش سراغ قرآن و اهل بیت نمیره، سراغ فالگیر و رمال میره. یعنی امام این افراد اونه، چون دنبال اون رفته، اون رو دارن دنبال میکنن. فرمود تو قیامت شما با چیزی محشور میشید که دنبالش بودید، که دوستش داشتید. آیا صبح تا شب ما با اهل بیت علیهم السلامه؟ آیا همراهی با اهل بیت علیهم السلامه؟ تشبه به امام زمان صلوات الله علیه؟ اولین شباهت در ایمان، لذا فرمود الا الذين آمنوا به اصل به ولیه هست، الا کسانی که ایمانشون رو دائما تقویت میکنن به ولیه هست. و عمل الصالحات، هر عملی که بر اساس ایمان به امام زمان باشه عمل صالح. عمل صالح عملیه که با ایمان نسبت به ابا صالح داره اتفاق میفته. اگه یه شخصی یه نماز میخونه ولی با ایمان نسبت به امام زمانش، این نمازش عمل صالح میشه. ولی اگه اینطوری نبود، هر نمازی بخونه در خسران، هر روزه ای بگیره در خسرانه، هر قرآنی بخونه در خسران. خود قرآن میفرماید، قرآن میفرماید ولا یزید الظالمین الا خسارا. اون کسانی که اهل ظلمن و قرآن میخونن، قرآن خوندنشون چیزی به اینها اضافه نمیکنه الا خسران. یه شخصی داشت با یکی از یاران امیرالمومنین داشتن با حضرت با هم قدم می‌زدن، نیمه های شب بود، صدای حزین قاری توجه این یار امیرالمومنین رو جلب کرد. گفت آقا بیستیم این چه قرآن حزین زیبایی می‌خونه. مولا امیرالمومنین فهمید بیا توجه نکن، بیا بریم. این شخص همراه شد، رسید جنگ صفین ظاهره یا جنگ جمل اگه اشتباه. حضرت صداش داد فلانی بیا، این مرده رو میشناسی؟ این جنازه رو میشناسی؟ گفت نه آجان. گفت این همون قاری بود که نیمه شب قرآن میخوند، دل تو رو برده بود قرآن خوندنش، الان جلوی ما کشته شد به درک واسه شد. اما باقر میفرمد بدونید خدا هیچ عملی رو از شما قبول نمی کنه الا به معرفت ما. از شما هیچ عملی قبول نمیشه الا اینکه همراه با معرفت ما اهل بیت السلام باشه. قرآن خوندنا، نماز خوندنا اگر با ایمان نسبت به امام زمان صلی الله علیه همراه نباشه خسرانه. طبق سوره ولعصر میگه همه در خسرانن، حتی نماز خونا، حتی روزه بگیرا، حتی خمس بده ها، حتی صدقه بده ها. الا الذين امنوا بولیه، اگه اینا مبتنی بر ایمان به امام زمان بود، اگه در راستای مهدویت بود، اگه بر اساس ایمان به امام زمان بود، اون موقع جز اعمال صالح میشه. خدا کم شما رو زیاد میکنه، خدا به کم شما برکت میده، خدا کم شما رو رفعت میده، بزرگ میکنه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، کسانی که ایمان آوردن در این شرایط، عمل صالح هم دارن، بعد دیگران رو هم به این نظام خدا، به این نظام مهدویت دارن توصیه میکنه، دعوتشون به اینه. آقا ما این مسیر رو اومدیم، تمام رفتارمون حاکی از ایمان به ولیعصر بود، بر اون مبنا عمل کردیم، شما هم بیاید این مسیر رو بیاید، شما با این مسیر جلو بیاید. در قیامت کافرین به مؤمنین روی میکنن، انظرونا نقتبس من نورکم، به سمت ما صورتتون رو برگردونید، به سمت ما نگاه کنید، ما از نگاه شما کسب نور کنیم. یعنی معلوم میشه مؤمنین در قیامت صورتهاشون چنان نوری داره که اینها میتونن از این نور بگیرن و استفاده کنن. نقتبس یعنی ما اقتباس کنیم، از نور شما رو بگیریم، بهره ببریم. مؤمنین به کفار میگن برگردید به گذشته، از اونجا باید نور بیاد. شما تو دنیا مسیر رو اشتباه رفتید، مسیر اهل بیت علیه السلام حرکت، در مسیر تولای ولایت اهل بیت حرکت نکردید. در دوران اساره‌گیری هرچه خدا برای شما صحنه های ابتلا قرار داد، شما هی انحرافتون بیشتر شد. آیه بزرگ انقلاب اسلامی بود، توجه نکردید. این نشانه ای از حکومت مهدی صلی الله علیه بود که قرآن می فرماید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، قرار مستضعفین که همه هجمه ها در روی زمین بر اینها میشه، ما اینها رو بیاییم وارث زمین. خدا در انقلاب اسلامی این رو به صورت کوچکیش نشون داد. 40 سال گذشت، در قالب 40 تجمع شیعیان به سمت مهدی رو داره نشون میده، شما باز هم توجه نکردی، گفتید 40 که ساخته دست این و اونه، 40 که کار خدا نیست، 27 میلیون خودشون داره هم جمع شدن، ارگانهای مختلف، کشورها، دولت ها اومدن دارن اینا رو تغذیه میکنن، اینا که کار خدا نیست. تجمع با حب اهل بیت، خدا در قلب 27 میلیون چنان کشش حبی قرار میده که همه در 10 روز میان دور هم بدون دعوتنامه، انگار یک وحی قلبیه، دور هم جمع میشن به سمت امام، برای امام، زندگی برای امام علیه السلام رو تجربه میکنه، در نور اهل بیت علیه السلام زندگی میکنن، خلق و خوها عوض میشه، توجهات عوض میشه، دنیا حقیر میشه، آسمان پررنگ میشه، میل به بالا رفتن در افراد زیاد میشه، میل با امام بودن زیاد میشه. تو به این آیه توجه نکردی، خدا لحظه به لحظه برای تو آیه قرار داد، اومد دست تو بگیره، نشانه های از مهدی رو برای تو قرار داد، تو خودت ندیدی، تو غرق دنیات بودی. و تواصوا بالحق و توصیه به حق نکردیم، این رو ندیدیم، ایمان نیاوردیم، مطابقش عمل انجام ندادیم، توصیه به این نکردی، خب اهل خسران بودیم. دو دسته، دو جبهه مقابل هم رو خدا در دوران ولیعصر داره مطرح میکنه. کسانی که مؤمنن، عمل صالح انجام میدن، توصیه میکنن به این مهدویت و صبر میکنن بر این مسیر. امام حسین صلی الله علیه در عاشورا میفرمایند صبرن یا بن الکرام، مقاومت کنید، استقامت کنید بر این مسیری که اومدیم. وقتی مسیر حق رو فهمیدی، قبول کردی، ایمان آوردی، باید صبر داشته باشی برش، باید مداومت داشته باشی برش. به یه نفر که یه روز نماز شب میخونه، دو روز، سه روز، چهار روز، به این نمیگن اهل نمازش، به میگن نماز شب خونده. اهل نماز شب این که حداقل 40 شب نماز شبش ترک نشه. اهل مهدویت کسی که یک عمر از این مسیر جدا نشه، نه یک روز، دو روز، سه روز تو مشکلات بعدی نیست، تو فشارها نیست. آقا این فشار مالی چرا بر ایران داره حاکم میشه؟ کفار چرا تو خوشیان؟ چرا ایران سخت‌ترین شرایط رو داره؟ چون حضرت فرمود زبان زمین سازان مهدی ما فارسیه، عجمیان اینا، بیشترین یاران مهدی صلوات الله علیه عجمن. خب اولین غربالگری باید درون این شیعه ایران اتفاق بیفته، چون بیشتر یاران اینجا، اول اینا باید خالص بشن. لذا شما میبینید اول انقلاب تو ایران شکل گرفت، اینا اول تو تحریم های شدید قرار گرفتن، حجم اول سمت اینا بود، بعد کشورهای اسلامی، بعد بحرین و یمن و عراق و سوریه و کشورهای شیعه نشین و مسلمان نشین. چون اینا باید غربال بشن. چقدر غربال بشن؟ انقدر غربال بشن که فقط وجود اینها جز ایمان به امام زمان توشون باقی نمونه، عملی جز عمل مبتنی بر ایمان به امام زمان تو وجود اینها نمونه. دو تا جبهه مقابل هم، کسانی که همه چیشون در خسرانه، کسانی که مبتنی بر ایمان به امام زمان عمل انجام میده. این دسته ممکنه نماز بخونن، ممکنه روزه بگیرن، ممکنه اعمال مختلف انجام بدن، ولی در خسرانن. قرآن میخونه در خسران. چرا؟ چون یه شرط قبولی داره، اون شرط قبولیش مهدویت، شرط قبولیش ایمان به امام زمان صلوات الله علیه، شرط قبولیش توصیه به ایمان به امام زمان و عمل مبتنی بر مهدویته، شرط قبولیش مقاومت، مداومت و صبر بر مهدویته. آقا تو نداشتی، مهدی صلوات الله علیه داره دورانش نزدیک و نزدیکتر میشه، تو آمادگی ها رو کسب نکردی، لذا در خسرانی. تکلیف افراد یه دفعه مشخص نمیشه، خدا یک دوران بلند مدتی رو قرار داده برای این، و هرچی به دوران مهدی صلوات الله علیه نزدیکتر میشیم، شدت فتنه ها داره بیشتر میشه، زمان فتنه ها داره بیشتر میشه. از انقلاب اسلامی هر 10 سال ما فتنه داشتیم، چرا قبلش نداشتیم؟ چون اصلا شیعه دنبال امام زمانش نبود. دوران دوران طاغوته. وقتی که همه به دنبال مهدی صلوات الله علیه یک قسم شدن، یک نفس شدن، اون موقع خدا یک حکومتی رو آغاز میکنه، این شیعیان بتونن گام به گام به سمت مهدویت بیان. از بین اونها کسانی میان در رأس، خدا اینا رو غربال میکنه، نشون میده باطن اینها رو، درون جامعه رو هم غربال میکنه، تو خانواده ها رو هم غربال میکنه. چون در این دوران افراد یا باید در شرایط خسران بمونن، یا باید مهدوی بشن و بالا بیان. از این باطلاق یا فرو میرن یا ایمان میارن و مطابق ایمان به امام زمان بالا میان. یک راه بیشتر نیست. اول خدا شرایط رو مطرح میکنه، بعد کیفیتش رو میگه. دوران دوران ولیعصر، همه در خسرانه، همه کشورهای اسلامی، همه مسلمانها در خسرانن، چه برسه به کفار. از بین اینها فقط کسانی نجات پیدا میکنن که به آیه 3 سوره ولعصر عمل میکنن. تمام سوره های قرآن بر اساس اهل بیت علیهم السلام، یک سوره های قرآن در باره اهل بیت علیهم السلام، در باره خود امام زمان صلوات الله علیه. ما سراغ قرآن نمیریم. قرآن اگر اهل بیت علیهم السلام رو بخوان مکتوب کنن فضائلشون رو، میشه قرآن. اگر قرآن رو بخوان مجسم کنن میشه اهل بیت علیهم السلام. قرآن و اهل بیت ما اینطوری نیست، وگرنه در حقیقت اینطوریه. فقط یکی از دورانهای مهدویت که دوران رجعت هاست، بیش از 600 آیه در قرآن اومده در بارش. 600 آیه درباره رجعت اومده در قرآن. این یکی از دورانهای آخر الزمان، دورانیه که قرار مؤمنین و کفار دوباره به دنیا برگردن قبل از آمدن امام زمان ساتن، و بعضی هاشون هم بعد آمدن امام زمان برگردن. یه دوره درباره مهدویت 600 آیه در قرآن داره. ببینید چقدر برای خدا مهمه. فقط یکی از دورانهای آخر الزمان 600 آیه داره. پس خیلی باید برای خدا مهم باشه. ما قرآن رو انقدر سخیف ترجمه میکنیم که اصلا به معجزه نمیخوره. قرآن باید طوری بیان بشه که هر کسی میخونه بگه این واقعا معجزه است. چقدر عظیم، در کمترین کلمات، در کمترین واژه ها، چقدر مفاهیم بزرگ و عظیم رو خدا مطرح کرد. مثل جواهری که از هر طرف نگاش میکنی انسان یه جور میبینش، یه طور تلعلق داره، یه نوع زیبایی داره. قرآن رو باید اینطوری نگاه کرد. اگر قرآن رو بدون اهل بیت علیهم السلام معنا کنی، یعنی قرآن رو ضایع کردی. لذا مگه کم الان قرآن خونده میشه؟ مگه کم تفسیر میشه؟ چرا در قیامت رسول خدا میفرمایند که خدایا من از امتم شکایت میکنم که قرآن رو مهجور قرار دادن؟ یعنی قرآن رو از اهل بیت علیهم السلام جدا کردن. به خاطر همین قرآن هدایتشون نمیکنه، قرآن دستشون رو نمیگیره، چون قرآن صاحب داره، قرآن امام داره. امام زمان صلوات الله علیه امام قرآن، امام نماز، امام دینه. قرآن کتاب رسول خداست، یعنی شأن رسول خدا از کتابش بالاتره. اهل بیت علیهم السلام هم مانند رسول خدا یک وجود نورانی هست. پس قرآن به دست اهل بیت، صاحبش اهل بیت هم. اگر کسی سراغ قرآن بره بدون توجه به صاحبش، قرآن لب باز نمی کنه. قرآن هدایتی از خودش رو بروز نمیده، آشکار نمی کنه. لذا در آیه اول سوره بقره، در آیات اوله می فرماید هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی امام غایب. فقط متقین رو هدایت میکنه. چه نوع متقینی؟ متقینی که به امام غایب، به غیب ایمان دارن، که عرض کردیم جلسات قبل حضرت میفرمان منظور از غیب امام غایبه. اگه ما 114 روز درباره مهدویت صحبت کنیم، میتونیم از 114 سوره صحبت کنیم و باز هم اندازه یک سر سوزن از این مطلب رو هنوز بیان نکردیم و کسی توانشون بده. ما باید ایمانمون رو منطبق با قرآن نسبت به اهل بیت علیهم السلام. ایمان ما پدر مادریه، ایمان ما مندرآوردیه، ایمان ما از این و اون شنیده هاست، نه از قرآن. توحید ما منطبق با قرآن نیست، امام شناسی ما منطبق به قرآن نیست، مهدویت ما منطبق به قرآن نیست. لذا اینه که تحولی در ما اتفاق نمیفته. در سوره بلعص میفرماید شروع تحول با ایمان نسبت به ولیعصره. خب این اگه لنگ بزنه اعمال صالح مشکل داره، توصیه به حق مشکل داره، صبر بر چی بکنم؟ چه عمل صالحی؟ خیلی از اعمال ما هست اصلا برش نیت نداریم، همینطوری انجام میدیم. یه چیزی هم یاد گرفتیم میگیم قربتن الالله. قربتن الالله همونم واضح نیست یعنی چی؟ یعنی دقیقا چی قربتن الالله؟ قربه به چی پیدا کنه؟ به ذات خدا قرب پیدا کنه؟ که فرمود قربه به خدا جز قربه به ما اهل بیت نیست. و این کسی به اهل بیت علیه السلام مقرب نشه به خدا مقرب نشده. خدا قربش رو در نزدیکی افراد به اهل بیت قرار داده. ما مسیر رو باید بشناسیم. اگه مسیر برامون مشخص شد، وقتی سراغ قرآن میریم کوچکترین مسائلمون تا بزرگترین مسائلمون رو از قرآن فهم میکنیم. چون من دارم بر اساس ایمان به امام عصرم زندگی میکنم، قرآن در خدمت امام عصره. هر کسی در خدمت امام عصر باشه، قرآن هدن للمتقین، قرآن دستشو میگیره. ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. هیچ تر و خشکی نیست الا اینکه در قرآن اومده. ولی کیا میفهمن؟ همه چیز در قرآن اومده، بیان همه چی در اون قرآن هست. کیا اینو متوجه میشن؟ متقین، کسانی که با امام قرآن سراغ قرآن برن. خدایا در ظهور مولام امام زمان تعجیل بفرما. خدایا لحظه به لحظه ما رو به مولام امام زمان مقربتر بفرما. خدایا هر چی که از غیر امام زمانمون در وجود ما اومده، خدایا با شادی و کیف و عافیت و امنیت خدایا از ما ازاله بفرما. خدایا ما رو برای امام زمانمون تزکیه بفرما. خدایا نسل و ذریه ما رو شیعه و محب و سرباز مولامون قرار بده. خدایا لحظه لحظه های عمرمون رو در خدمت مهدی صلوات الله علیه قرار بده. خدایا عمر ما رو وقف امام زمانمون قرار بده. خدایا فرزندان ما رو وقف امام زمانمون قرار بده. خدایا چشم مادرش رو با ظهورش روشن بفرما. تعجیل در امر مولا امام زمان. سلام.